الحمد لله.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الحمد لله. اللهم محمد وآل الطاهرين. در مسئله هفت دو مطلب اشاره شده است. مطلب اول ملاحظه قدول حائز او النفسا از حج تمتع به حج افراد، مثلا فرض کنید خانمی در سوم ذی‌الحجه وارد مکه معظمه شده است و هی تامس او تمست. عادت این خانم 8 روز است. طبعاً این خانم تمکن از اتمام عمره تمتع ندارد، برای اینکه آخرین وقت عمره زوال عرفه هست علی المشهور. اگر لیلت النهر گفتید مشکلش بیشتر است، اگر زوال ترویه گفتید اشکال است. این خانم در ظرف این 6 روز تمکن از اتمام عمره تمتع ندارد، این چه بکنه؟ و الازالک اشعار مرحوم محقق در شرایع جواهر جلد 18 صفحه 35 و کزل حائز و نفسا ازا منهما عذرون ان اتمام العمر و الاحرام بالحج لذیق الوقت ان تربوس. مهم این لذیق الوقت است. چرا نمیتواند عمره تمتع را تمام بکند، محرم به احرام حج بشود؟ بگه وقت نداره، 6 روز وقت داره، اما در این 6 روز نمیتواند کاری انجام بدهد. نتیجه مثل اون کسی است که وقت نداره. سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه. مطلب یک از مسئله هفت ما ذکرناست، الهائز و نفسا اذا زاق وقته ما ان تو و اتمام العمر یجب علیهما العدول الى الافراد. یجب علیهما العدول الى الافراد همون متن محققه، منتها با کلمه و کذا حل کرده مشکل رو. و کذا یعنی کما اینکه در مسئله منزاق وقته و از اتمام عمره گفتم یجب علیه العدول، اینجا هم یجب علیه العدول. او به وکزا مسئله رو تمام کرده، ایشون اکثر مطلب را با اسم ظاهر آورده. علاقلال مطلب این است که این خانوم چه باید بکند. خب این احد الاقوال است، ما تمام اقوال را خواهیم گفت انشاءالله. در این فرض پنج نظریه است. نظریه اولا که حکی عن المشهور فی غیر واحد من الکتب کل جواهر و غیره، مشهور نیست اما علی کل حال گفتن، نسبت به مشهور داده شده. نظریه اولا ما عن الاکثر من هم صاحب الجواهر و من هم سیدون الاسناد، به این که وظیفه این خانم این است که با همین احرام در زوال عرفه در عرفات باشد با عنوان حج افراد. کمون که در مسئله قبل گفتیم یجب علی العدول، اینجا هم یجب علی حل عدول. نظریه دوم این است که وظیفه این خانم اتمام عمره مفرده و حج تمتع هست. به این ترتیب این خانم 6 روز که وقت دارد، در این 6 روز ابتداءً سعی را انجام بدهد. بله؟ بله، اول سعی عمره تمتع را انجام بدهد، ثم تقصیر عمره تمتع را انجام بدهد. چی میماند؟ طواف عمره تمتع و نماز طواف. این خانم با انجام سعی و تقصیر محرم به احرام حج تمتع می شود، می رود در عرفات، مشعر، اعمال روزه دهم هم انجام میدهد. قهرن دو سه روز میگذرد دیگه، بعد از سه روز که گذشت مدت حیض تمام میشود. هشت روز بوده، شش روز اونجا گذشته، سه روز هم که اینجا معطل شده، یک روز پاک میشه. بعد از اینکه پاک شد میاد طواف حج تمتعش رو انجام میده، سعی بین صفا و مروه رو انجام میده، طواف عمره تمتع را قضا میکند. نماز طواف هم قضا میکند. بنابراین لحظه هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. این نظریه هم جماعتی از بزرگان مثل ابن باقوه اسکافی به اینها قائل شدن و الان هم قائل دارن. توجه داشته باشید در ایام حج بعضی ها این ترتیب را در بعضی از صور انتخاب کردن. نظریه سوم که ایزن جماعتی میگویند تخییر بین الامرین است، یا عدول یا اتمام حج تمتع. مشکلش چیه؟ سعی صفا مروه که طهارت نمیخواد، تقصیرم که طهارت نمیخواد، اینا رو که انجام میده، حج انجام میده، بعدش هم عمره طواف قضا شده، قضای طواف هم انجام میده دیگه، چه مشکلی داره؟ این نظریه نسب الی جماعت منهم صاحب المدارک رضوان الله تعالی علیه. نظریه چهار تفصیل بین حیض قبل از احرام و حیض بعد از احرام. مثلا اگر در مدینه این نفسا شده، بچه زاییده، یا در مدینه حائض شده، طبعا احرام در حال حیض انجام شده است دیگه. این را میگویند حیض قبل از احرام، طارتا این گونه است. و اخرى عکس است، مثلا در زوال روز اول ذی‌الحجه محرم به احرام حج تمتع شده، پنج ساعت بعد، سه ساعت بعد، یا در ربذه یا در مکه حائض شده. پس حداقل این است که به دو نحو این ممکن است واقع بشود، انواع دیگری هم دارد. اگر حیض قبل از احرام بوده علیه العدول، اگر حیض بعد از احرام بوده علیه التمتع. این نظریه الان هم در مناسک ها اگر ملاحظه بکنید قائل داره. نظریه پنج میگویند این خانم که وارد مکه شد یا حائض بود یا حیض شد. چه کار باید بکنه؟ اولین کاری که باید بکنه توافه. تواف اتمت کن نداره، نایب بگیره. نماز تواف که دومین کار باید انجام بده، تمکن نداره، نایب بگیره. بعد از اون که این نائب از تواف و نماز تواف فارغ شد، خود این خانم سعی بین صفا و مروه و تحصیل را انجام بده، محرم میشه به احرام حج تمتع، بیرود به عرفات. این نظریه صاحب جواهر مستند، همه میگن قائل این نظریه شناخته نشده، میگن اینطور نظریه در فقه امامیه هست، اما چه کسی این نظریه را داده؟ این مشخص نیست. فعلیه نسبت به این حائز پنج نظریه هست: عدول مطلقا، عدم عدول مطلقا، تخییر، تفصیل بین حیض قبل از احرام و بعد الاحرام و استنابه. این پنج قولیست که در این مسئله گفته شده است. کما این که در این فر سه طایفه بل اکثر روایات دارد، طایفه اولا مثل صحیح جمیل که عدول را میگوید، طایفه دوم اتمام را میگوید، طایفه سوم تفصیل بین حیض قبل از احرام و حیض بعد از احرام است. فعلیه الروایات الواردت فی المقام حد اقلش سه طایفه هست: وجوب عدول مطلقا، وجوب اتمام مطلقا، تفصیل بین حیض قبل از احرام و حیض بعد از احرام. از ما ذکرنا این امور روشن شد و اون این است: مل فرق بین الحائض و بین مسئله خامسه. فرقش چی شد؟ این که همون عهد مصادیق مسئله خامسه هست دیگه. مسئله خامسه این بود که من زاق وقته ان اتمام العمره، اینم زاقت وقته ان اتمام العمره. فرقش بس چی شد؟ از ما ذکرنا فرق بین این دو مسئله روشن شد و اون فرق از این جهات است: مسئله خامسه ذات قول واحد است، مسئله سابعه ذات اقوال خمسه است. تا هم و این که فرق دوم این است، مسئله خامسه فقط یک طایفه روایات دارد، مسئله سابعه چند طایفه روایات دارد. اینکه مرحوم محقق در شرایع و کزل حائز و نفسا مستقلن ذکر کرده، برای اینکه این حق استقلال رو دارد، جهت حق استقلال این است، اون ذات روایت واحده است، این ذات روایات ثلاثه هست، همون این که از نظر اقوال اون ذات قول واحد است، این ذات اقوال متعدده است. می توانید با مختصر مسامحه فرق سومی هم بیان بکنید، و اون فرق سوم این است که اونجا عدم اتمام به خاطر قدرت تکوینیه هست، در حائز و نفسا عدم اتمام به خاطر قدرت تشریعیه هست. اگر فرق بین مسئله پنجم و ششم، خب این رو مزاق وقت ماست دیگه، پس فرقش چیه؟ اونو یه تشکیلات براش چیندن، اینو یه تشکیلات چیندن. فرق از این جهت است که اون به خاطر عدم قدرت تکوین نیست، این به خاطر عدم قدرت تشریعی است. چرا اون عدم قدرت تکوین نیست؟ برای اینکه قدرت بر اتمام طواف و سعی و تقصیر را قبل از زوال ندارد، وقت کم است، همه را که نمیتواند دفعتا انجام بده، در قهرن را تدریج است دیگه، دفعتا که نمیشود، هم طواف باشد هم صلات باشد هم سعی باشد، نمیشود، باید علی تدریج باشد، علی تدریج این آقا قدرت تکوینا ندارد. این اگه به سراغ طواف اول زوال عرفه میشه دیگه، وقت نیست. در مورد بحث خود عدم قدرت تشریعی است، این وقت انجام طواف را دارد، وقت انجام نماز را دارد، وقت سعی و تقصیر را دارد، همه اینا بگو دو ساعت که بیشتر وقت نمیخواد، شما شیش روز این خانم وقت دارد. گرچه در مسئله هفت زاغ وقت هم و وقتها تشریعن، لعن المانع شرعی کلمانع العقلی، این گرچه تمکن تکوینی استواف دارد، اما شعار منش کرده، میگه عقل نداری داخل در مسجد بشی. این خانم تکوینا میتواند داخل مسجد بشود، اما تشریعا نمیتواند، تکوینا میتواند نماز بخوند، اما تشریعا تمکن از نماز ندارد. از دو جهت این خانم منع شرعی دارد، در این ظرف که این شش روز است، این شرعاً نمیتواند داخل مسجد بشود، کما اینکه شرعاً نمیتواند نماز بخواند. فعلیه مسئله هفت از سه جهت با مسئله پنج فرق دارد: یک، از نظر اقوال، دو، از نظر روایات، سه، از نظر نحوه عدم قدرت. عدم قدرت فی احد ما تکوینیون و الاخر رو تشریعیون. اینما قلنا مسامحتن، برای اینکه در پنجم عدم قدرت تکوینی به خاطر باز من اشاره هست، تصرف اشاره هست. ما هم گفتیم تکلیف ندارد عدول کند، ما هم گفتیم تکرار مقررات نشود. چرا گفتیم مسامحه هست؟ برای اینکه گرچه تکوینن این خانم قدرت بر این چهار کار ندارد، اما بالمعال شاره یخشا گرفته، گفته تا زور بیشتر حق نداره. اگه تصرف شاره نمی شد میتونست بعد از زور اعمال عمره را انجام بده، مسمی را درک بکنه. از این جهت اگه دقت بکنید در فرق سوم نوع مسامحه به کار گرفته شده است. فعلیه با این مسامحه فرق بین مسئله 57 از سه جهت است، از نظر اقوال، از نظر روایات، از نظر نحوه زیق وقت، از نظر نحوه عدم تمکن، فی احد ما تشریعیون و فی الاخره تکوینیون. از ما ذکرنا روشن شد کم و ترا حدائق، مستند، جواهر، اغلب تقریرات ها، اغلب مناسک ها در مسئله سابعه سخن از زیق وقت و حد نیامده است، یا اگر آمده است میگه این دیگه زیق وقت دیگه بحث نداره، مسئله حائز نفسا رو حدائق، مستند، جواهر، همین اینا رو نگاه کنید میبینید اینجا یا اصلا اشاره به زیق وقت نشده، یا اگر شده میگه کل مسئلت سابقه. اینجا دیگه فقها ها رضوان الله تعالی علیهم به ساعت تحقیق را فن نکردن، یعنی این جهت رو بحث نکردن به اینکه خوب این خانم تا کی باید پاک بشه و زوال تربیه لیلتون نه یوم العرفه، تا کی باید این خانم عدم تمکنش بررسی بشود. همین رو میتوانید احد جهات فرق هم قرار بدید، بگوید فرق بین حائز و اون کسی که ورده در مکه دو ساعت بیشتر وقت نداره چیه؟ بفرمایید اونجا احتیاج به این دارد که من حد زیق چیست، اینجا ندارد، هر کسی اونجا هر چی انتخاب کرده اینجا همون را انتخاب میکند دیگه. اگر اونجا حد و زوال عرفه گرفته، اینجا هم زوال عرفه هست. اگر اونجا را یوم زوال ترویه گرفته، اینجا هم زوال ترویه هست. اگر اونجا را شب نهم گرفته، اینجا هم شب نهم است، صبح نهم گرفته، هر چی که اونجا گفته اینجا نیست. بلکه اگر فراموش نکرده باشید اصلا بعض اون روایات اون زیادش، نه بعض مختصر، در مسئله خود تمس بود. اذا تمست زوال ترویه، تمست یوم عرفه، زیادی از روایت اونجا که حد را بیان میکرد مربوط به همین حائز نفسا بود. فعلیه نتیجه مذاکره این است که در این که در اینجا بحث نکردن، برای اینکه بحث در مسئله خامسه مشروحا مفصلا بیان شده، دیگر ضرورتی به این بحث در اینجا نبوده است. بفرمایید الکلام فی حد زید، ما قلنا در مسئله خامسه علل مشهور زوال عرفه علا قول جماعت یوم ترویه علا قول جماعتی مطلق المسما، این در رابطه با مسئله سابعه. برمیگردیم به اصل مطلب. این تقریبا این مطالبی گفته شد برای احاطه بیشتر به مسئله هست. این مسئله خیلی شکوک دارد. متاسفانه بعضی از اقسام اینا باز یک مسئله جداگانه قرار دادن. مثلا حیض در اثناء طواف باشد، قبل صوت چهارم باشد، بعد صوت چهارم باشد. خود این مسئله هم مشکل هم کثیر الابتلاء. اگر یک جا همه رو یک جدولی میکردن، صور مسئله را بیان میکردن، خیلی برای روحانی های حج آسان تر میشد. حالا علی کل حال اون مسئله طواف باز خودش روایات دارد و بحث جدا دارد. بله، علا کلین این مسئله فروز کثیره ای دارد. فعلا کلام در اصل این مسئله هست که حائز چه باید بکنه. اگر خصوصیاتی در اثناء طواف دارد که دارد، اون با جداگانه بحث می شود. حیض در اثناء طواف در این هفته گفته نمی شود. در این هفته فقط اصل این مسئله بررسی می شود، به این که این مسئله که این همه اختلاف دارد چه باید کرد. و لذا ابتداعا انشاءالله تعالی روایات نظریه اولا خونده می شود، ولو بعض از اونها. یکی از روایاتی که نظریه اکثر را می گوید، یعنی عدول را می گوید، صحیحه جمیل وسائل جلد 8 صفحه 214 باب 21 سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأت الحائض اذا قدمت مکه یوم ترویه، قال علیه السلام تمزی کما هیه الى عرفات فتجعلها حجتن ثم تقیم حتی تطهر فیتخرج الى تنعیم فتجعلها عمرتن. قال ابن ابی عمر کما صنعت عایشه. این جزء روایت نیست، قال ابن ابی عمر راوی هم خودش این را ایشون ذکر کرده. از روایت واضحتون به این که وظیفه این خانم مطلقا عدول است. چرا؟ برای این هم سوال ظهور در این دارد، هم ترک استفسال ظهور در این دارد. عن المرأة الحائض. خب این کی حیض شده بوده؟ در مدینه شده، در ربضه شده، هر دو رو شامل میشه. مهم اینه که وقتی که وارد مکه شده این حائض بوده. حالا حیض این در مدینه بوده یا در ربضه بوده، این دیگه مقتضای اطلاق این است که لا فرقه. اگر این حیض در ربضه هم بوده تمضی الی عرفات، اگر این حیض در مدینه هم بوده تمضی الی عرفات. کما این که کلام امام علیه السلام اطلاق داره. سوال نفرمود به این که خب کی مدینی حائض شده یا در ربضه، مدینه بچه آورده یا در ربضه، سوال نکرد. مقتضای ترک استفسار که همون سکوت در مقام بیان است، مقتضای این سکوت چیه؟ این است که لا فرق بین این که این خانوم در مدینه حائض شده، در خراسان حائض شده، هیچ فرق نمی کنه. در خراسان حائض شده قدمت مکه، یا در مدینه یا در ربضه، حکم علی نحو الاطلاق وجوب عدول از حج تمتع به حج افراد است. بعضی از روایات دیگری هم دارد که خیال می کنم ضرورت به اون روایات نباشد، ولو هر اون روایات هم صحیح هست. نظریه دوم که مطلقا وجوب اتمام را میگوید، یعنی وظیفه این خانم این است که عمره تمتع را تمام بکند با کیفیتی که تقدم الکلام، طواف را انجام نده، نماز طواف را انجام نده، بقیه اعمال را انجام بده، حج را تمام بکنه. بعد از اینکه حج را تمام کرد طواف عمره تمتع را قضا بکند. این نظریه هم جمله من الروایات هست که انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد.